بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. همچنان شنبه 2 اسفند 1404 و ما اون بخشی که حال خود پنهان باید کرد از اون کسی که ناآگاهه، و واقعیت هم همینه بچه‌ها، اسرار الهی ویژه همگان نیست. اصلا شاید دلیلش در مثنوی همینه که مثنوی لایه لایه اسرار رو در دل قصه ها پنهان میکنه و باید هی بری خودت کشفش کنی و میگه حالت رو باید پنهان کنی، چون اون ناآگاهه. اون همون بچه‌ایه که سوار یه چوب شده و فکر میکنه اون چوبه که داره حرکتش میده. حالا اگر میخوای از بچه ناآگاه به اون بالغ آگاه برسی، مهمترین رازش رو در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم من و مولانا گفت، و اون اینه که باید خودت رو از خودت پاک کنی، باید هوای نفست رو از بین ببری، یا حالا به تفسیرها و به زبان امروزی بتونی مدیریتش کنی، کنترلش کنی. و اون چیزی که از همه مهمتر بود همین بود: پاک کن خود راز خود، خودتو از خودت پاک کن تا ببینی ذات پاک صاف خود. ذات پاک خودت رو ببینی، اون وقت علم و آگاهی های تمام انبیا و اولیا در دل تو میاد. و یه مثالی هم زد از اون یکی از اجداد حسام الدین چلبی: امسی تو کردی، یا که من شب خوابیدم کرد بودم، و اصبح تو عربی، یا بیدار شدم عرب بودم. یعنی آگاه به علوم عربی، علوم فقهی و علوم، البته که این علم اهل دله و طبقه بندی کرد مولانا، علم اهل دل، علم اهل تن. خب حالا میخوای برات یه مثال دیگه بزنم؟ یه مثال از کسانی که علمهای نهان رو چجوری به وجود میاد. خب ببینید، ما علومی که به دست میاریم چجوری به دست میاریم؟ مثلا شما یوگا بلدی، چجوری رفتی یاد گرفتی؟ رفتی استاد، رفتی کلاس، کتاب مطالعه کردی، روشهای مدیتیشنش رو یاد گرفتی، انواعش رو یاد گرفتی، شدی یه یوگی. مثلا شما پزشکی بلدی، چیکار کردی؟ رفتی دانشگاه، رفتی بیمارستان، کار کردی، مطالعه کردی، علم و تجربه پزشکی یاد گرفتی. شما مثلا مهندس برق هستی، چجوری یاد گرفتی؟ به همین روش. ولی علمی که مولانا داره میگه علم متفاوتیه. و یه نکته، در علومی که ما نام میبریم یه چیزی به فرد اضافه میشه، ولی در علمی که مولانا داره ازش حرف میزنه یه چیزی از فرد کم میشه. این اصله. ببینید، ما هنوزم که هنوزه وقتی علم اهل دل میگیم، فکر کن بریم یه چیزی به دست بیاریم، بریم یه شیخ پیدا کنیم، بریم پیر پیدا کنیم، بریم چیزی به دست بیاریم. ولی نه، از توحید اسقاط الاضافات. توحید یعنی اضافه ها رو بریز بیرون. داستان امروز ما در مورد اینه. ما نمیخوایم چیزی یاد بگیریم یا چیزی به دست بیاریم، میخوایم اون چیزایی که بلدیم رو بریزیم بره. چیکار داری؟ هرچی بلدی، اصلا هرچی بلدی بریز بیرون. و مولانا میاد یه قصه ای رو میگه، قصه مرا کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری. اگر از گنجور نگاه میکنید، بخش 157، اگر کتابتون بیت داره، بیت 3467. این داستان یکی از زیباترین داستانهای مثنویه. پیش از مثنوی هم در کتابهای دیگه اومده، یعنی مبدعش مولانا نبوده، در کتب عرفانی پیش از مولانا اومده، ولی مولانا تغییراتی داده و مثل همیشه برداشتهای خیلی جالبی ویژه خودش از داستان کرده. بخش 157 از گنجور. خب قصه مرا کردن، مرا یعنی جدال، انگار مسابقه نقاشیه. رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری، دیگه بقیهش مشخصه. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کرفر. گفت سلطان امتحان خواهم دارید، کس شماها کیست در دعوی گزید؟ چینیان و رومیان بحث آمدند، رومیان از بحث در مکس آمدند. چینیان گفتن یک خانه به ما خاصه بسپارید و یک آنه شما. بود دو خانه مقابل در به در، زن یکی چینی ستاد رومی دگر. چینیان صد رنگ از شه خواستند، شه خزینه باز کرد آن تا ستاد ستند. هر سباهی از خزینه رنگ ها، چینیان را راتبه بود از عطا. رومیان گفتند نیلان و نرنگ، در خرایت کار را جز دفع زنگ. در فرو بستند و سیقل می زدند، همچو گردون ساده و صافی شدند. از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. هرچه اندر ابر زوبینی و تاب، آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهلها می زدند. شه در آمد دید آنجا نقش ها، می رو بود آن عقل را وقت لقا. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. عکس آن تصویر آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا دید اینجا بهنه بود، دیده را از دیده خانه می رو بود. رومیانان صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک سیغل کردند آن سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. آن صفای آینه لاشک دل است، کو نقوش بی عدد را قابل است. صورت بی حد غیب، زاینه دل دارد آن موسا به جیب. گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و کرسی نی بر سمک. زان که محدود است و معدود است آن، آینه دل را نباشد حد بدان. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز دل هم با عدد هم بی عدد. تا ابد هر نقش نو کاید برو، می نواید بی قصوری اندرو. اهل صیقل رستند از بو و رنگ، هر دمی بینند خوبی بی درنگ. نقش و قشر علم را بگذاشتن، رایت علم الیقین افراشتن. رفت فکر و روشنایی یافتند، نهر و بحر آشنایی یافتند. مرگ این جمله از او در وحشتند، می کنند این قوم بر وی ریش خند. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نی بر گوهر. گرچه نحو و فقه را بگذاشتند، لیک محو و فقر را برداشتند. تا نقوش هشت جنت تافت است، لوح دلشان را پذیرا یافت است. برترند از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا. خب این عرض کردم قصه جز قصه معروفیه. یه پادشاهی مسابقه نقاشی برگزار میکنه، نسون میده مسابقه نقاشی از قدیم بوده، هنوزم بود. باید میفرستادیم کجا؟ خیابان آرژانتین، چی؟ انتهای البند، میدان آرژانتین انتهای البند. آره، خب یه پادشاهی مسابقه نقاشی برگزار میکنه و چینی ها و رومی ها در اون شرکت میکنن و هر کدوم هم ادعایی میکنن، میگن ما بهتریم. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. چینیان گفتند ما نقاشتر، ادعا کردن ما نقاشتر. هنوزم چینیان نقاشیشون خوبه، دیدی طرحهای گلدوناشون رو ظرفاشون، نقش و نگارهای جذاب و واقعا ویژه و خاصی داره. رومیان گفتند ما را کر و فر. روم هم که از یونان باستان و روم باستان مهد نقاشی، مهد هنر، مهد تمدنه. ما کر و فر داریم، کر و فر همین شکوه و جلال و عظمت و جبروت و اینجور چیز هست. ما اصلا با کیا مقایسه میکنیم؟ گفت سلطان امتحان خواهم داریم، من امتحان میکنم، حالا دعوا نکنید. کس شماها کیست در دعوی گزین؟ دعوی یعنی ادعا. حالا این ادعایی که میکنه کدوم برنده میشه؟ ادعا کردی جفتتون نقاشیتون خوبه. چینیان و رومیان بحث آمدن، شروع کردن گفته و کردن، بحث کردن که حالا کدوم اون نقاشیمون بهتره، سبک تو چیه، چه مواد اولیه چی استفاده میکنی. شروع کردن با هم گفتگو کردن. دقت کنید، رومیان از بحث در مکس آمدن. رومیان گفتن نه، ما حرف نمیزنیم، گر مرد رهی میان خون باید رفت. دیگه حرف زدن دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. ما هیچی رومیان نگفتن، گفتن ما در عمل نشون میدیم. بحث رو خاتمه دادن. چینی یه پیشنهادی میده. چینیات گفتن یک خانه به ما خاصه بسپارید و یک آن شما. یه خونه رو بدید ما نقاشی کنیم، یکی هم بدید رومیان نقاشی کنن. بود دو خانه مقابل در به در، یعنی دو تا خونه دراشون روبروی هم بود دقیقا، یه خونه برای چینی ها یه خونه برای رومی ها. خاصه زان یکی چینی ستود رومی دیگر، یکی شو دادن به چینی ها یکی شو دادن به رومی ها. چینیان صد رنگ از شه خواستند، شه خزینه باز کردن تا ستند. میگه خب گفتم بابان ابزار بده دیگه، رنگ بده، قلمو بده، کاردک بده، نمیدونم اینو بده اونو بده. شه هم خزینه رو باز کرد گفت هرچی رنگ میخواید بردارید. یه نکته در مورد خزینه بگم، خزانه جایی نگه داشتن چیزهای ارزشمند بوده و اتفاقا رنگ در دنیای قدیم خیلی گرون بوده و واقعا در خزانه ها مثل طلا و جواهر تو خزانه نگهداری میشده. برای اینکه رنگ ها از منابع طبیعی به دست می اومده و هر چیزی که از منابع طبیعی به دست بیاد سخت و دشوار به دست میاد، کمه و ارزشش زیاده. خب خزانه رو باز کرد گفت هر چقدر رنگ میخوای بهتون میدم. هر صباحی از خزینه رنگ ها چینیان را راتبه بود است عطا. راتبه مثل حقوق. صبح به صبح بلند میشدن رنگاشون رو از خزانه بر میداشتن، شروع میکردن به رنگ آمیزی کردن. رومیان گفتن نی لون و نرنگ، در خور آید کار را جز دفع زن. گفتن ما هیچ رنگ نمیخوای. پادشاه هم گفت چقدر خوب، شما چی پیمانکار کم هزینه ای هستی. گفت من هیچ نرنگ میخوام، نه هیچ چیز دیگه ای نمیخوام، ما فقط میخوایم زنگار رو از بین ببریم، ما رنگ نمیخوایم. در فرو بستند و سیغل می زدن، همچه گردون ساده و صافی شدن. شروع کردن در رو بستن، شروع کردن به سیغل زدن همچه گردون. گردون استاره از آسمانه، ساده و صافی. واقعا هم زیبایی در سادگیه، صاف و ساده. از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابرست و بیرنگی مهیست. خب از دو صد رنگ در نهایت به بیرنگی میرسی. این یه جور وحدت و کثرت رو میخواد نشون بده. حالا بریم جلوتر خیلی واضح میشه منظور از اینه که از 200 رنگ به بیرنگی برسی یعنی چی. یعنی همه یه کثرت در دنیا رو رها کنی و به یه وحدتی برسی. رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی. ابرها پشت خورشید یا پشت ما رنگ هاشون تغییر میکنه. اگه دقت کنید مثلا من صبح که میرم یزدان رو برسونم مدرسه، چون میریم به سمت شرق و آفتاب داره بالا میاد، قشنگ متوجه میشم که وقتی آفتاب به ابرها میتابه ابرها رنگ های مختلفی میگیره. رنگ در واقع الان کجاست؟ تو ابره؟ نه، به جهت تابش نوره که این رنگ ها ایجاد میشه. اگر اون نور خاموش بشه رنگ ها همه از بین میرن. مثل اینکه الان اینجا اتاق حالا پنجره داره، پنجره نداشته باشه چراغ روشنه، من رنگ این میز رو میبینم، این تخته رو، این لباس و اون روسری رو میبینم. چراغ که خاموشه هیچ رنگی نمیبینم. بعد رنگ های یه پشوانه ای دارن، از یه جایی میارن. رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی. اون ماهه، اون نوره، در واقع اون خود بیرنگی است که قرار رنگ ها رو از بین ببره. هرچند در ابر زو بینی و تاب. زو یعنی نور، یعنی تابش. آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. حواست باشه این رنگ ها حقیقی نیستن، این رنگ ها به خاطر تابش اون نوره که دیده میشن و تو تفاوت رنگ آبی و قرمز و سبز و چیزهای دیگر رو میبینی. در نهایت اون به خالق بیاندیش نه به مخلوق. چینیان چون از عمل فارغ شدن از پی شادی دهل ها میزدن. چینی ها کدوم گروه بودن؟ اونایی که رنگ خواستن نقاشی کشیدن. خب وقتی کارشون تمام شد خیلی خوشحال بودن، نشون میده ما دهل شادی هم داشتیم، البته دهل عزا هم داشتیم در قدیم. از پی شادی تو عروسی و عزا جفتش هم دهل می‌زدن. آواز دهل هم هست. شه در آمد دید آنجا نقش‌ها. چینیان گفتن خب استاد ببخشید پادشاه کار ما تموم شده بیان عمره بده. بعد شه در آمد دید آنجا نقش بحبه. چه نقاشی کشیدید. می رو بود آن عقل را وقت لقا. لقا با ملاقات هم ریشه است، یعنی دیدار. وقتی داشت اون نقاشی ها رو نگاه می کرد اصلا عقل از سرش پرید، عقل از سرش رفت. یعنی بسیار بسیار زیبا، حیرت آور و تعجب برانگیز. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. پرده را از خونه ای که داده بودن رومیان نقاشی کنند پرده برداری کرد. عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها. اینا چیکار کرده بودن؟ فقط صیقل داده بودن. هر چی که نقاشی چینی ها کشیده بودن روبروی این خونه بود دیگه. تصویرش مثل آینه انعکاس پیدا کرد توی این دیوار، در صورتی که هیچ نقاشی هم به اون دیوار اضافه نشده بود. عکس آن تصویر، عکس یعنی انعکاس، تصویر آن کردارها، هر کسی که اونجا بود، هر کاری که میکرد، همش مثل یه آینه داشت بازتاب داده میشد. زد بر این صافی شده دیوارها، هرچه آنجا دید اینجا بهنمود. تو خونه چینی ها هرچی بود اینجا بهتر نشون داده میشد. دیده را از دیده خانه می رو بود. این معادل همونی که میگی چشمم از حدقه زد بیرون. این ادیبانش و مولانا گفته دیده را از دیده خانه میره. دیده خانه یعنی جای چشم، حدقه چشم. چشمم از حدقه زد بیرون، یعنی اینقدر تعجب برانگیز بود، اینقدر زیبا بود رومیان. حالا بریم چیزایی که قهر مولانا به ما بگه از این داستان. رومیان آن صوفیان اندی پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. بس البته صوفیان هم بس دو دسته دارن، یه عده با علم و کتاب و ریاضت و غیره میرسن به اون مرحله، علوم اهل تن دارن، ولی یه عده با ریاضت میرسن به اون جایی که مولانا مد نظرشه. بیز تکرار رو نمیره تکرار کنه، نمیره کتاب بخونه، نمیره ذکر بگه، نمیره نمیدونم علوم فقه و حدیث و غیره رو بگه. دیدید که توی بخش قبل چی گفت؟ گفت بی صحیحین و احادیث و روات، اصلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، بقیه رو لازم نیست بخونه. بیز تکرار و کتاب و بی کنن، ولی اونا یه کار مهم کردن، لیک صیقل کردندن سینه ها، پاک از آز، هرس، بخل و کینه ها. حالا 4 تا مثال آورده، 40 تای دیگه هم بخواید میاره. هر چی که تو دلت هست بریز بیرون. بخل و هرس و کینه و حسد و دروغ و ناراستی و و و و و و به جای اینکه یه چی به خودت اضافه کنی، یه چی از خودت کم کن. آن صفای آینه لاشک دل است. خب اون رومیان با صیقل دادن یه آینه ایجاد کرده بودن و اونم بدون شک مصداقش دله. خب کجا بودیم؟ لیک صیقل کردن دان سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها، آن صفای آینه لاشک دل است. منظور دلتو باید صاف کنی. کون نقوش بی عدد را قابل است، صورت بی صورت بی حد غیب، زاینل دل دارد آن موسا به جیب. خب بعد میاد یه مثال میزنه. یکی از معجزات موسا چی بود؟ دستشو میکرد مثلا تو گردنش، تو زیر بغلش، حالا هر جاش، یه جاش می آورد بیرون، اون دستش نورانی می شد. می خواد بگه اون نور موسی از کجا بود؟ از صورت بی صورت بی حد غیب. یعنی موسی هم یه چیزایی رو داد بیرون و اون صورت بی صورت، یعنی دیگه چون و چگونگی نداره، اون دیگه شد خودش مظهر اسماء الهی، مظهر صفات خداوند. اون دیگه خداوند در موسی بازتاب داده و چون الله و نور و سماوات، موسی هم دستش نور میشه. یعنی بیرون ریختن سبب نورانی شدن. گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و کرسی نی بر سمک، نی به عرش و کرسی و نی بر سمک، زان که محدود است و معدود است آن آینه دل را نباشد حد بدان. خب یه بس یه آینه ای ما داریم، الان مثلا این آینه شما چی رو میتونه نشون بده؟ تهش این چیزیه که روبروشه. از اینجا نمیدونم مدوپونک رو میتونه نشون بده؟ نه. از این ور سعادت آباد رو میتونه نشون بده؟ نه. آینه ها در دنیای حقیقی، دنیای مادی ما محدودن، ولی ما وقتی از دل صحبت میکنیم نامحدوده. یه مثالم بزنیم. اهل دل، اهل تن. علم اهل دل چجوریه؟ یکی از ویژگیاش همینه، علمش نامحدوده، علمش به میزان علم خداونده، ولی علم اهل تن چی؟ محدوده. طرف مثلا یه 7-8 سال پزشکی میخونه، بعد بره یه 4-5 سال مهندسی بخونه، 4-5 سال دارم که عمرش تمام میشه دیگه. کل علوم عالم رو نمیتونه از راه کسب کردن به دست بیاره، ولی مولانا میگه کل علم عالم رو از راه همون اسقاط اضافات میتونی به دست بیاری. این دیگه محدودیتی نداره، این علم کل عالم رو میتونی، هر علومی که در نگنجد در فلک رو میتونی به دست بیاری، ولی علم دنیا محدوده، عدد داره، یه چیزیه تو مثلا تهش میتونی یه میزانی که عمر جواب بده. اون ما چی میگی؟ با عقل جور در نمیاد، نمیشه. و ما اینجا میشینیم میگیم چی میگی؟ مسکل مسکلی چیزی هستی؟ چی میگی؟ مولانا هم یه چیزی زده بوده به خدا، بعد مولانا میدونی جواب میده، میگه عقل اینجا ساکت آمد یا موزه. تو میخوای با عقل کوچیک جزوی دنیایی آن چیزی که من دارم از عالم غیر ماده میگم رو میخوای درک کنی، بعد میگی نمیشه. عقل اینجا ساکت آمد یا موزل موزمی گمراه، زان که دل با اوست یا خود اوست دل، یا مگر این که دل بشه. با دل میتونی اینو درک کنی، با عقل امکانش وجود نداره. بارها ما تو این درسهای مثنوی، تو غزلیات شمس، تو فیه مافی، تو تسکیت الاولیا گفتیم عالم به دو بعد ماده و معنا تقسیم میشه. ماده مثال درکش عقله و ابزار درک عالم ما معنا دله. اگه با عقل بخوای اینجا رو درک کنی میشه پای استدلالیان با من، و اگرم بخوای با عالم معنا وارد عالم ماده بشی سر تو ای کلا میذارن. یه خدا حرف دلم رو گوش کردم، بهش اعتماد کردم، بعد میبینی سرت کلا رفت. هر کدوم ابزاره خودشو داره، با عقل نمیشه اینجا کار کرد. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز دل هم با عدد هم بی عدد. آن چیزی که در دنیا تو میتونی ببینی و درک کنی، پدیده ها تو اگر مادی باشن تو یه عدد و قاعدهی میگنجن، اگر غیر مادی باشن هیچ عدد و محدودیتی وجود نداره. و چون عالم معنا بی انتهاه، بی حده، بی عدده، در تصور عقل مادی ما نمی گنجه، اون بی حده. ولی ماده چی؟ ماده پایان پذیره. عالم ماده عالم از بین رونده است. تا ابد هر نقش نو کاید برو، می نماید بی قصوری اندرو. اهل سیغر رستند از بو و رنگ، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. نقش قشر علم را بگذاشتند، رایت علم الیقین افراشتند. خب از اینجا به بعد میاد دو گروه تشبیه میکنه، گروهی که در عالم ماده در علم دنیا هست، گروهی که از این دو چینیانو رومیان از این عالم کنده شدن، علمشون علم دله، صیقل داده شدن، به جای اینکه چیزی به دست بیارن چیزهایی هم که داشتن از دست دادن، به این مرحله رفتن. اهل صیقل رستند از بو و رنگ، اهل صیقل همه چیز رو از دست دادن دیگه، براش مهم نیست. توی ذکر رابعه خوندیم دیگه، گفت برای من گلیمی بخر بپوشم، رفت بازار اومد گفت چه رنگی بخرم، گفت برو بابا، پولو گرفت انداخت تو دجله، گفت چون به رنگ رسید نخواهم. چه رنگی بخرم یعنی چی؟ دیگه دنیا در نگاهش معنا نداره، رستند. هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. بعد اینا چی میبینند؟ ما چی میبینیم؟ ما جزئیات. ما غرق جزئیات دنیایی. این پله های این ساختمون رو چقدر بد ساختن. ای بابا چقدر ترافیکه، چقدر گرمه، چقدر سرده، چقدر آروم حرف میزنه، چقدر تنده، چقدر کنده تو جزئیات. ولی وقتی دیگه صیقل داده شد هیچی نیست. حالا یه مثالی خیلی مادیه، عذرخواهی میکنم، مثالم در شأن مثنوی نیست، ولی میگفتن سفره ننداخته عیب و ایراد نداره. سفره رو که انداختی، یکی میگه غذا شور بود، اینش شیرین بود، آبش گرم بود، نمکش کم بود. ولی وقتی هیچی نیست دیگه جز خوبی چیزی دیده نمیشه. همه چیز خوبه. چرا خوبه؟ یه دلیل داره، چون اینکه تو اضافه ها رو ریختی بیرون. دومین دلیل اینکه همه چی خوبه اینه که تو خودت رو داری میبینی و خودت اسقاط الاضافات کردی، هرچی اضافه بود ریختی بیرون و جز خوبی دیگه چیزی نمیبینی. دلیل سومش هم اینه که خوب خودو زدی کنار خدا و اینجا جز خوبی چیزی نمیبینی. نقش قشر علم را بگذاشتن. آها، میگه نقش قشر علم را بگذاشتن، یعنی صورت ظاهری علم را رها کردن. بس میشه رایت عین الیقین افراشتن. بس این عین الیقینه که تو نسخه ای که من دارم علم الیقین خوندم که اینجا علم الیقین نوشته. میگه نه، وقتی علم الیقین میگه یعنی این علم ظاهری، ولی وقتی از این رد میشه میرسه به اون حقیقت، به اون باطن ماجرا، رفت فکر رو روشنایی یافتند، نهر و بحر آشنایی یافتند. دیگه از فکر، این توی مثال لواشک چی گفتم؟ گفتم میگه اسم 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 ذکر میرسه به خیال، از خیال باید به یه حقیقتی برسه. اینجا میگه از فکر رد میشن به یه روشنایی میرسن، یعنی دیگه رسیدن به خود نور، به خود الله و نور و سماوات. نهر و بحر آشنایی یافتند. نهر یه جور رویارویه، یعنی دیگه رسیدن به خود، به وصال رسیدن، به هم دیگه رسیدن. مرک این جمله از او در وحشت. اما بیاد مثال هایی میزنه از اینکه این قوم چه ویژگی هایی دارن. یکی از ویژگی هاشون مرک این جمله، یعنی همه آدم ها از او در وحشتن، میکنند این قوم بر وی ریشخند. چی میگو؟ مرگ اگر مرد است نزد من بیا. ما هممون میترسیم از اینکه یه روزی بمیریم و هر کاری میکنیم که این عمر لامصبمون یه روز بیشتر بشه. فلان درمان، فلان تغذیه، فلان دارو، فلان ورزش، که این لامصب چسبیدنمون به دنیا یه سال، دو سال، ده سال اضافه بشه. میگه آن چیزی که در نظر همه مردم وحشتناکه، این گروه براشون خوشاینده، ریشخندن بهش میزنه. کس نیاید بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نی بر گوهر. اینم خیلی مهمه، یه نکته خیلی خیلی مهم توی این بیته. ببین شما به من یه فوش بده، نه یه فوش بده،
بدجنس،
بی سواد، بی شعور، بی تربیت. دو تا بود داره فوش داده، یا هر چیزی، هر ناخوشی، هر چیز دوست نداشتنی. یکی این که از اینجا میاد به من برخورد میکنه، من متلاطم میشم، ناراحت میشم. خودتی، بیشور خودتی، بدجنس خودتی، بیسوادم خودتی، خیلی هم سواد دارم، خیت 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 ناراحت شدم. یه وقتایی هم این اینقدر بزرگ دلش، صد تا سنگم بیاد هیچ متلاطمش
نمی‌کنه،
اصلا نمیشنوه. بعد خیلی جالب اینجور مواقع میدونی چجوری میشه؟ انگار سنگه برمیگرده به خود طرف، نگاه خواسته هرسشو در بیاره، بعد بیاره چرا بس هرسش در نیومد، خودش گر میگیره، آتیش میگیره. یه بوده این که ضرر بر صدف میاد نه بر گوهر. صدف چیه؟ ظاهره. گوهر باطنه. چون باطن دریاست، ظاهر هیچ اتفاقی براش نمیفته، ظاهر گرچه هم شد. چون اصل در بین اهل عرفان چیه؟ باطنه، اون معناه، اون بعد درونیه، بعد ظاهری. از اول این جلسه داریم میگیم ظاهر هیچ اهمیتی نداره، حتی ذکرم بگی به ظاهری و به حقیقتش نرسی بیفایده است. این دومی، یعنی چون به معنا به اون دلش برخورد کنه، چون اینقدر وسیعه که اصلا براش اهمیتی نداره. بعد دوم این بیت، بعد دوم، بیایید بشینیم همه مشکلاتمون رو کاغذ بیاریم دونه دونه. پول ندارم، نمیدونم بچه‌م ازدواج نمیکنه، خونمون رو دزد زده، نمیدونم چروک افتاده رو پیشونیم، نمیدونم گشنمه، تشنمه، خوابم میاد، دلار گرون شده، نمیدونم این چقدر ظلم کرده، بچه‌م مرده. دیگه از این بدتر هیچ، برای هیچ بشری از این بدتر وجود نداره. اینا مشکلات کدوم عالم بود؟ ماده. و از اونجایی که عالم ماده یه ظاهره برای عالم معنا، یه رنجی میاد به چی میاد؟ به ماده میاد. به معنا کاری نداره که. رنجی داری از رنج عالم معنا؟ به خاطر میگه کس نیابد بر دل ایشان ظفر. هیچ کس با دل ایشان اصلا نمیتونه کاری کنه. چرا؟ چون بر صدف آید ضرر، نی بر گوهر. چون اگرم تو یه ضرری، اصلا برو خونه طرف آتیش بزن، خب ضرر به دنیای مادی زدی، به دل اون کاری نداشتی. معنای اون سیغل داده همه رو ریخته بیرون. گرچه نحو و فقر را بزگاشتن، لیک محو و فقر را برداشتن. میگه خب اینا اومدن اسقاط اضافات کردن. مولانا بارها در مورد این که علوم، خب حالا وقتی ما میگیم علوم، علوم دینی بیشتر مد نظر مولانا، به خاطر اینکه اون موقع علوم رایج اینا بوده. اون نحوی و کشتیبان یادتونه؟ چند تا داستان قبل، یه نحوی یعنی عالم علم نحو سوار کشتی شد، کشتیبان بهش گفت شنا بلدی؟ نحو بلدی؟ عالم گفت، گفت نه، گفت نصف عمرت برفناست. در طوفان، کشتی به طوفان افتاد، کشتیبان گفت شنا بلدی؟ گفت نه، گفت کل عمرت برفناست. و اونجا میخواست بگه کسانی که عالم به علوم دینیت مغرورن. اینجا میگه کسانی که میخوان به اهل دل، به علم اهل دل برسن، باید علوم قبلیشونو بذارن کنار. نحو و فقر را بگذاشتن، رها کن بابا هرچی بلد بودی. حالا یه جا مولانا خیلی جالب میگه، میگه زر و زیدون دیگه بذار کنار. اونایی که ما میگیم اکرم آمد سارا رفت، اونا زید و عمرو بکش رو میگن توی علوم فقهیشون. میگه زید و بکش رو بذار کنار بابا، یعنی علوم رو رها کن. چیکار کن؟ محو و فقر. برس به جایی که دیگه چیزی در تو وجود نداره. فقر به معنای نخواستن، نه به معنای نداشتن. هرچند در ظاهر نداشتن را هم معنا میده، چون همه چی رو باید بریزی کنار. تا نقوش هشت جنت تاخته است، لوح دل جان را پذیرا یافته است. اینا دیگه هشت تا بهشت توشون نمایان میشه، لوح دلشون پذیرا میشه، مثل همون آهنی که صیقل داده و حالا کل عالم درش متجلیه. برترند از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا. فکر کنم این پنجمین باریه که تو این چند هفته اخیر این آیه 55 سوره قمر رو داریم میخونیم. سوره قمر در صفات نیکوکاران و بدکاران، بدکاران چه عقوبتی خواهند داشت و نیکوکاران چه عقوبتی خواهند داشت، تا میرسه به اینجاش که میگه نیکوکاران در مقعد صدق، یعنی در جایگاه خوبی شایسته‌ای هستند. کجاان؟ عند ملیکن مقتدر، در کنار پادشاهی توامند قرار میگیرن. میگه بس اینا چی کار میکنن؟ خب یه جمع‌بندی بکنیم اون فایل قبلی که ضبط کردیم با این فایل که قصه رومیان و چینیان رو یه جمع‌بندی بکنیم که یه درس تا هفته بعد توی ذهنمون ملکه بشه و باقی بمونه. اول داستان اینطوری شد که احوالت رو از نادانان بپوشان، دوم اگر میخوای نادان نباشی دانا بشی، یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنی پا بذاری رو خودت، رو خودخواهیات، رو انانیتت، رو هوای نفست. اگر بتونی این کار رو بکنی، هوای نفس رو پاک کنی، علم الهی و کل عالم در وجود تو متجلی میشه. اینجا عرض کردم که عرفان دو شاخه میشه، گروهی معتقدن اون علم در تو وجود داره، تو فقط به خاطر دنیا دوستی و هوس خواهیات و خودخواهیات اونو نمیبینی، ولی برخی ها میگن نه، اون بعدن به مرور زمان که اون رو پاک میکنی، اون طلای وجود تو تشعشع پیدا میکنه و از اون به اون جایگاه میرسی. یه جاهایی اصلا الان که گفتم طلا یادم افتاد، اصلا یه جاهایی مثال در کتب عرفانی طلاه، میگن طلا طلایی بودنش کی دیده میشه؟ وقتی قشنگ تمیزش میکنی، زنگار رو ازش برمیداری. درون ما عالم معنا، عالم اون ذات و اصل بشر طلاه، ولی گرد و غبار دنیا گرفتتش. ما میخوایی به طلاه وجودت برسی، باید این گرد و غبار رو پاک کنی. چنان که رومیان فقط صیقل دادن، ولی تجلیه هر آن چیزی که بود در اون صورت گرفت. بعد اومد مثال هایی زد از اینکه اگر به این مرحله برسی چه ویژگی هایی خواهی داشت. یکی از مهمترین ویژگی هات اینه که بر صدف آی از ضرر نی بر گوهر. دیگه ضررهای دنیای مادی، آسیب ها و رنج های دنیای مادی بر تو اثر نخواهد کرد، چون تو دلبستگی و وابستگی چسبیدن به دنیای مادی نداری. به میزانی که اینو رها میکنی، رنجت هم کم میشه. ممنون که تحمل کردید و سلام علیکم و رحمت الله.